ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. به یک پایگاه دیگر آمریکا در سوریه موشک شلیک شد. ده‌ها کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به پلیس امنیت احضار شدند. و ایران میگوید حضور دیپلمات ارشد کره‌ای در وین ارتباطی با مذاکرات احیای برجام ندارد. ساعت 21 به وقت تهران است. خوش آمدید به این بخش خبری. من مرتاد قاسم فرستم. ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا در سوریه میگوید نیروهای شبه نظامی طرفدار ایران روز چهارشنبه به سوی یک پایگاه آمریکایی در میدان نفتی العمر در شرق سوریه راکت شلیک کردند. بر اساس این گزارش این حملات که در جریان آن دست کم 8 راکت به پایگاه آمریکایی در دیرالزور اصابت کرده است خسارات مالی بر جای گذاشته اما تلفات جانی نداشته است. یک روز پیش هم ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سوریه اعلام کرد که حمله موشکی به پایگاه آمریکایی در شرق دیرالزور خونسا شده است. این چندمین حمله به پایگاه‌های آمریکا در عراق و سوریه طی 3 روز اخیر همزمان با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه روز چهارشنبه در بیانیه خبر داد که ده‌ها تن از کارگران این شرکت در روزهای اخیر به پلیس امنیت احضار و تهدید شدند که نباید در اعتراض صنفی روز 28 دی شرکت کنند. این سندیکا نوشت که قرار بود رانندگان در این روز چراغ اتوبوس‌ها را روشن کنند و با 30 کیلومتر در ساعت رانندگی کنند. علاوه بر این کارگران تعمیرگاه‌ها و توقفگاه در مقابل دفاتر مدیریت سامانه‌های شرکت واحد تجمع کنند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هماهنگی پلیس با حراست و مدیریت این شرکت واحد و ایجاد ارعاب برای ممانعت از اعتراض کارگران را محکوم کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از قول یک منبع آگاه گزارش داد که سفر هیئت دیپلماتیک کره جنوبی به وین ارتباطی با مذاکرات احیای برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی ندارد. وزارت خارجه کره جنوبی پیشتر گفته بود که معاون وزیر خارجه این کشور برای بررسی راه‌های آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در سئول راهی وین شده تا با اعضای برجام دیدار کند. تکذیب ایرنا در حالی است که این خبرگزاری در گزارش دیگری اعلام کرده که مقام کره‌ای قرار است با علی باقری کنی معاون وزیر خارجه ایران در وین دیدار و گفتگو کند. حدود 7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران از محل فروش نفت به کره جنوبی سالهاست که به دلیل تحریم‌های آمریکا در بانک‌های سئول مسدود شده و آزادی آنها نیازمند اجازه ایالات متحده است. اما همزمان با این خبرها اقتصاد آنلاین گزارش داده که دلار در بازار آزاد وارد کانال 28000 تومان شده و تا 28800 تومان هم پایین آمده. مطابق اعلام کانون صرافان با حدود 300 تومان کاهش نسبت به آخرین معاملات دیروز به 26227 تومان برای خرید و 26634 تومان برای فروش رسیده. سایر ارزها هم به همین ترتیب کاهش نشون داده که بعضی از تحلیلگران معتقدند که این موضوع بی ارتباط با احتمال آزاد شدن خبرهای منتشری که حاکی از اینه که منابع بلوک شده ایران در کره جنوبی و عراق به زودی آزاد می شوند نیست. در این باره با فریدون خاوند استاد اقتصاد ساکن پاریس همراه می شیم. خوش آمدید آقای خاوند به این بخش خبری. این کاهش ارزها در تهران با هر خبری که میاد از مسئله تحریم ها رو چگونه شما در چارچوب اقتصاد ایران تحلیل می کنید؟
سلام بر شما و همینطور بر شنوندگانتون. عرض کنم که میدونین مذاکرات وین روابط ایران با کشورهای غربی رو در زمینه حل مسئله به اصطلاح برجام و خروج برجام از وضعیت کنونی، بازارهای محافل اقتصادی و به خصوص بازارهای ارز از نزدیک پیروی میکنن، دنبال میکنن، نه فقط در تهران، در هر کجایی که مسئله ارز ایران مطرحه، در سلیمانیه، در هرات، در استانبول، در دبی، و این مذاکرات زیر نظر این محافل است. سفر معاون وزیر خارجه کره جنوبی به ایران و احتمال دیدار او با بعضی از اعضای هیئت نمایندگی ایران در وین طبعا از نگاه ها پنهان نمی ماند و این یک نوعی تفسیرهایی میشه در بازارهای ارز مبنی بر اینکه احتمال این می رود که دارایی های ارزی ایران یا بخشی از اونها آزاد بشه و ما می دونیم که کره جنوبی در این زمینه جایگاه حساسی داره. بارها مسئله دارایی های بلوکه شده ایران در کره جنوبی مطرح شده بود، گویا حجمشون حدود 7 تا 9 میلیارد دلاره و مربوط میشه به صادرات نفت و گاز ایران به این کشور که ما به ازای دلاری اون به ایران پرداخت نشده به دلیل تحریم. قبلا هم در مورد کرونا، در رابطه با کرونا قرار بود که بخشی از این دارایی ها با مجوز آمریکا از راه سوئیس به ایران برگرده و میدونیم که در این زمینه کره جنوبی خیلی فعاله و اگر کره جنوبی این نقش رو داره مطمئنن ابتکارهاش بدون مجوز آمریکا نیست. همین مسئله دامن زده به شایعاتی در مورد اینکه ممکنه بخشی از این دارایی ها به ایران برگرده در کره جنوبی و همونطور که اشاره کردید مسئله عراق هم پیش آمده و این دو کشور امکان بازگشتشون شاید بیش بازگشت دارایی‌های ایران رو بیش از سایرین بهشون مربوط بشه. و بعد البته در ورای این مسئله هم خیلی مورد بررسی هست که آیا این نشانه این است که گشایشی در گفتگوها حاصل خواهد شد یا نه.
آقای خاوند، بعضی از اقتصاددانا اعتقادشون بر این هست که وضعیت برابری ارزها در بازار ایران با ریال ایران، با پول ایران واقعا ربط بنیادینی با مسئله تحریم ها نداره و حتی اگر این کشورها واقعا دارایی های ایران آزاد بشه هم اون تأثیر خیلی عجیب و غریبی رو بر بازار ارز نخواهد داشت. دیدگاه شما چیه؟ شما چطور فکر میکنید؟
ببینید، در بودجه لایحه بودجه‌ای که آقای رئیسی به مجلس تقدیم کرده قیمت هر دلار آمریکا 23,000 تومان تعیین شده. یعنی به عبارتی دستگاه جمهوری اسلامی و آقای رئیسی پذیرفتند که دیگه از این کف دلار پایین‌تر نمیره. بنابراین بعید به نظر میرسه که این گونه دارایی ها، این مسائل بتواند واقعا تأثیر بذاره بر بازار ارز ایران و در راستای تقویت دلار. ولی این مسئله رو باید در کوتاه مدت این میتونه تأثیر بذاره، چون به هر حال وضعیتی رو به وجود میاره که دولت رو آقای رئیسی بتواند مقادیر ارز به بازار تزریق بکنه و جلوی بالا رفتن شدید و ناگهانی ارز رو بگیره. ولی حل مسئله ارز و جلوگیری از فروریزی بنیادی پول ملی ایران نیازمند انجام اصلاحات دیگری است که از لحاظ دراز مدت مسئله بازگشت دارایی ها واقعا یک راه حلی نیست. این فقط یک راه حل کوتاه مدت.
سپاسگزارم از شما. فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس، با ما همراه بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جلسه ستاد عالی حقوق بشر گفته جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر نباید رویکرد انفعالی داشته باشند. غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین بر اتخاذ رویکرد آفندی و مطالبه گرایانه درباره حقوق بشر و در عرصه جهانی تاکید کرده است. در ستاد عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی که روز چهارشنبه با حضور وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر اطلاعات و دیگر مقام‌های کشوری برگزار شده، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم گفته آموزش به دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با حقوق بشر امری ضروری است. در این باره دیدگاه مهدیه گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد رو بشنوید.
شورای عالی ستاد حقوق بشر بعد از اینکه حقوق بشر اسلامی تعریف شد توی جمهوری اسلامی کارش رو شروع کرد، اما اینکه الان چرا دوباره جلسه گذاشته با تعداد زیاد اعضا، حاضر شده و این جلسه به این شکل رسانه‌ای شده به دو دلیل میتونه باشه. یکی این که همونجوری که توی جلسه هم حاضرین اشاره میکنن بهش، مسئله حقوق بشر به یکی از ابزارهای تحت فشار قرار دادن حکومت ایران تبدیل شده با توجه به بیانیه‌هایی که داده میشه توی مذاکرات، هم مخالفان جمهوری اسلامی و هم فعالین حقوق بشر چه ایرانی چه غیر ایرانی بسیار اصرار دارن که توی مذاکراتی که الان در جریان هستش مسئله حقوق بشر مورد توجه قرار بگیره. و نکته دیگه این هستش که خب مسئله حقوق بشر در جمهوری اسلامی و در زندان‌های جمهوری اسلامی یک چیزیه که همیشه بوده، این مشکلات همیشه وجود داشته، حتی روزهای به مراتب سیاه‌تر از الان و هم زندان‌های جمهوری اسلامی بر مردم روا داشته، اما الان به واسطه شبکه‌های اجتماعی و سوشال مدیا و رسانه‌های فارسی زبان بیشتر در دسترس مردم قرار گرفته شدن، شما می‌بینید که هر نوع برخوردی به شدت روی افکار عمومی تاثیر می‌ذاره. مرگ زندانی‌ها به واسطه اعتصاب غذا که نشون دهنده اینه که اونها چقدر تحت فشار هستن، عدم رسیدگی به بیماری‌هاشون که یک نمونه‌اش همین الان هستش که به واسطه کرونا به کما رفته، زندانی‌ها جرایمشون، زندانی‌های سیاسی به ویژه جرایمشون مشخص میشه، اعدام کودکان بسیار بیشتر از قبل مورد توجه افکار عمومی قرار میگیره، و بعد از این بحث هک شدن دوربین‌ها، شکنجه‌های زندانی‌ها در حالا چه زندانی‌های سیاسی چه حتی شکنجه زندانی‌های غیر سیاسی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته. خب این نشون میده هم به لحاظ بین‌المللی جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار هست به خاطر نقض حقوق بشر، هم افکار عمومی داخل ایران بیش از قبل حساس هستن نسبت به مسئله حقوق بشر به واسطه همین مسائلی که عرض کردم که خب بحث‌های آگاهی رو در واقع ایجاد می‌کنه. خب این جلسات باید شکل بگیره، باید بیشتر از قبل جمهوری اسلامی و مسئولینش به این مسئله توجه بکنن. اجرایی تقدیر می‌کنه توی این همایش از اینکه در برابر هجمه‌های حقوق بشری بیگانگان سیستم تا الان خوب تونسته عمل بکنه. این نشون میده که خودشون متوجه این ابزار تحت فشار قرار گرفتن جمهوری اسلامی هستن. تأکید میکنه که حقوق بشر نقطه مثبت و نقطه قوت جمهوری اسلامی هست. عطف به عرایزم تو بخش اول که اتفاقا چقدر نقطه ضعف وجود داره. تأکید میشه بر حقوق بشر اسلامی و تعاریفش که خب بحث مفصلی هستش که اساسا اضافه کردن کلمه بعد از حقوق بشر چقدر معنی میتونه داشته باشه؟ آیا حقوق بشر اسلامی یا غیر اسلامی یا هر تعریف دیگه میشه پشت حقوق بشر گذاشت یا نه؟ که خب این بحثی هستش که بسیاری از فعالین حقوق بشر بهش اعتراض دارن. و مسئله اصرار همه حاضرین به عملکرد فعال در مقابل اون پیشینه‌ای که تا الان انفعالی یا غیر فعال در نظر گرفته شده. ادبیات خیلی عجیبیه. معمولا در مورد مسائل مربوط به علوم انسانی و حقوق بشر از آفندی و پدافندی استفاده نمیشه، اما حاضرین در جلسه مشخصا همه پیشینه های نظامی و پیشینه های امنیتی دارن، به خاطر همین از همین ادبیات هم استفاده میکنن. اونها توی جلسه به این نتیجه میرسن که تا الان این حجمه ها عملکرد مثبت جمهوری اسلامی داشته در مقابلش، اما باید بعد از این به جای موضع انفعالی یا به قول خودشون موضع پدافندی در مقابل این بیانیه ها باید موضع فعالانه داشته باشن یا به قول خودشون موضع آفندی داشته باشن. که اینکه جمهوری اسلامی چطور ممکنه که بتونه همچین کاری رو بکنه یا چطور میتونه نقش تهاجمی و فعال داشته باشه واقعا جای سوال هستش با توجه به تعریف هایی که در مورد مسئله حقوق بشر تحت لوای حکومت اسلامی وجود داره. اما این جلسه میتونه به ما این رو نشون بده که تلاش های فعالین حقوق بشر و تلاش های کسانی که سعی میکنن اخبار مربوط به زندانیان و نقض حقوق بشر رو منتشر بکنن و تأثیر این بیانیه ها در مورد نقض حقوق بشر در ایران خیلی بی تأثیر و بدون توجه نبوده و تونسته حداقل جمهوری اسلامی رو متوجه این بکنه که نقض حقوق بشر یکی از ابزارهای مهم برای فروپاشی جمهوری اسلامی باشه.
دیدگاه مهدی گلرو فعال تحلیلگر سیاسی در سوئد رو میشنیدید. ادامه خبر. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید در پی بروز سیل و آب گرفتگی در بسیار از نقاط ایران 9 تن جان خود را از دست دادند. به گفته او 5 تن در فارس، 2 تن در کرمان و 2 نفر نیز در سیستان و بلوچستان کشته شدند. این مقام حوزه بحران در ایران میگوید به دلیل بارش شدید باران در روزهای گذشته در حدود 30 استان میزانی از آب گرفتگی و به راه افتادن سیل دیده شده است. در بسیاری از این مناطق زمینهای کشاورزی هم خسارت دیدند. 21:15 دقیقه است و پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا همراه بودید.